اوقات شبانتون خوب و خوش و حالا از گروه جامعه رادیو فرهنگ شنونده برنامه باشید با عنوان روزی روزگاری قانون. مدت این برنامه حدود 24 دقیقه است. از ساعت 14 در کنار شما بودیم. امیدوارم که مجموعه برنامه‌ای که در این بخش تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
روزی روزگاری قانون.
مجلس چیزی است که در رأس همه اموری که در کشور است واقع است، یعنی مجلس خوب همه چیز را خوب میکنه و مجلس بد همه چیز را بد میکنه.
اول و آخر را قانون بزنند.
مجلس رو باید در رأس امور قرار داد. احترام مجلس، وقار مجلس، هیبت مجلس باید محفوظ باشه.
تجربه 10 مجلس برای 11th انتخاب.
سلام، شبتون بخیر. اینجا روزی روزگاری قانونه و احسان همتی هستم که افتخار دارم امشب هم مثل همیشه از رادیو فرهنگ میزبان شما باشیم. مثل 23 قسمت گذشته این برنامه همینک همراه شما هستیم. این هفته ایران یک اتفاق بزرگ در مردم سالاری دینیش رو تجربه کرد. انتخابات مجلس 11. دموکراسی در ایران مقوله بسیار پیچیده و در عین حال تاثیرگذاریه. همه مناسبات سیاسی با حضور مردم تغییر میکنه. خیلی از مواقع نخبگان و تحلیلگران سیاسی هم نمیتونن تشخیص بدن خاص مردم به کدوم سمت خواهد رفت. معمولا ایرانی ها همه رو با رأی هاشون شوکه میکنن، اما روز بعد از رأی گیری مناسبات عوض میشه. یک رقابت هیجان انگیز تبدیل به همراهی میشه، یعنی باید به این سمت بریم. هرچه سرعت این واکنش بیشتر باشه، فرهنگ سیاسی ما هم بالاتر میره. هفته بعد از رأی‌گیری همه گروه ها باید به فرد پیروز تبریک بگن و به عنوان مشاور و حتی منتقد منصف همراهش باشن. اما چگونه این امر امکان پذیر میشه؟
جمعه 2 اسفند شوری سراسر ایران را فرا گرفته بود.
این حضور ما تو انتخابات به دشمن نشون میده که ما هنوز ایرانمون رو دوست داریم.
پای جمهوری اسلامی نیستیم و پیرو رهبرمون هستیم.
آمریکا میبینه و حسرت میخوره. خواستهاش نمیرسه.
هم به کوری چشم ترامپ، نظام آمریکا
به خواب بهتره. بیدار نباشه. دشمنمون.
فقط به خاطر خون این شهید هاست. انشالله که این مجلس جوری باشه که کلن ریشه نفوذ و نفوذی رو بکن.
خوب بودش، مثل همیشه. به همون جوری بود، زیاد فرق نداشت، مثل همیشه تو صحنه بودن.
حرفای مردم مثل همیشه شیرین بود. آنها امیدوار بودند.
حضور مردم پررنگ بود، خیلی عالی بود.
عالی عالی، فرق نشه عالی عالی مرده.
دم ملتمون گرم، واقعا ملت خیلی خوبی داریم.
دم این مردم گرم که اینجوری پای صندوق رأی حاضر شدن و فکر میکنم یه جواب قاطع دادن به بدخواهی نظام.
اما انتخابات این دوره تجسم تحلیل و بصیرت مردم هم بود. تصور کنید در دقایقی که بیماری کرونا را بهانه‌ای برای سیاست ورزی هم قرار داده بودند، رسانه‌های بیگانه.
ویروس کرونا به ایران رسید.
مرگ 2 نفر در شهر قم تایید شده، اما همه شواهد حاکی از این است که این نمونه ای است از خروار.
سازمان بهداشت جهانی هم گسترش ویروس کرونا در ایران و اخبار منتشر شده در این رابطه را بسیار نگران کننده خواست.
ویروس کرونا چقدر هوشمند، دقیقاً شب انتخابات اومد و خودش رو وارد ایران کرد، مطرح شدش. اینا چرا تو این چند وقته نبودش؟ به خاطر اینکه یک سری افراد رو که به حرف اونوریا گوش میکنن رو بگن آقا شما نرید.
ما عاملی که باعث کرونا شده رو باید بررسی بکنیم که این چه زمان بدی اعلام شد. یعنی حرکتی که انجام شد خطرناک بود، وگرنه اصلا موقعیتی نبود. شد این کرونا مال امروز نیستش که یه ماه، چطور پس شب انتخابات اعلام شد؟
چون دقیقاً نزدیک انتخابات گفته شد یه شب جلوتر، خب این اصلا استرس باعث شد که مردم اصلا سردرگم بودن، نمیدونستن برن نرن.
کرونا من فکر کنم که یه ویروس خیلی هوشمنده، چون چطور میشه که یه روز دقیقا قبل انتخابات انقدر فراگیر میشه؟ نشون میده خیلی ویروس هوشمند و زمانشناسیه که دقیقا روز قبل از انتخابات از قم یه دفعه شروع میشه، گسترده میشه، میرسه عراق فلان فلان. من فکر میکنم اینا بیشتر جنبه سیاسی و رسانه‌ای داشته.
مثلا بعضیا برمیگردن میگن که استمپ ممکنه که انتقال بده این بیماری رو، اثر انگوش ممکنه که انتقال بده این بیماری رو. اینا یکم روی ذهنیت مردم میتونه تاثیر بذاره. حالا ما در کل نمیدونیم که این شایعات چرا دقیقاً شب انتخابات شده.
چند هفته است که انواع شبکه‌ها و رسانه‌های بیگانه علیه انتخابات صحبت می‌کنند. این سیاست‌های تکراری اما برای مردم آشناست. آنهایی که عاشق ایران بودند لذت بردند از رأی دادنشان، از عکس گرفتن و سلفی گرفتن کنار صندوق رأی.
آدمی مثل من فکر میکنه که فصل الخطاب ما آقای جهانه و ایشون میگه وقتی حاضر شیم ما هم حاضر میشیم. یعنی من اینجوری، منم خودم خیلی گله دارم، خیلی انتقاد دارم و اما به هر حال چون ایشون گفتم منم با اینکه خیلی دلخور بودم از ناکارآمدی مسئولان ولی رفتم پای صندوق.
ما آمدیم.
من یه رای اولی هستم که اولین رایمو به خاطر وطنم دادم.
ما هم اومدیم و رای دادیم و در سرنوشت خودمون صحیح به کوری چشمون شد.
رای اولی بودم، اولین بارم به خاطر مردم
اومدم. ما آمدیم.
من اومدم رای بدم فقط به اسم رهبرم حاج قاسم.
من رای میدم به کوری چشم دشمنامون.
من برای خودم ارزش قائلم، همچنین مجلسی که میخواد آینده ما رو بهبود بده.
انتخابات واقعا در ایران چیست؟ چرا ایرانی ها اینقدر به انتخابات اهمیت میدهند؟
چون هدف اصلی اینه که به هر حال کشور رشد بکنه، پیشرفت پیدا بکنه، ارزش های انقلاب حفظ بشه، ما به اهداف عالی انقلاب برسیم.
لطف الله فروزنده استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی که قبلا معاون رئیس جمهور هم بوده گفتگویی با برنامه روزی روزگار قانون داشت. صحبت های دکتر فروزنده را با هم میشنویم.
خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خیلی خوش اومدین به روزی روزگاری قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، تبریک میگم این جشن بزرگ انتخابات را، هم مشارکت مردم هم تشکیل مجلس آینده. امیدواریم که این حضور پررنگ مردم به رغم همه تحریم ها، گرفتاری ها، مشکلاتی که وجود داشت، انشاءالله سرآغاز یک تحولی باشه و شاهد خدمت بیشتر به مردم باشه.
این که گفته میشه روز بعد از انتخابات بعد رقابت ها تبدیل به رفاقت بشه یک شعاره، اما الزامات سیاسی اون چیه؟ یعنی گروه های بازنده و احزابی که نتونستن اکثریت رو به دست بیارن چطور باید عمل کنن؟
خب طبیعتا کشور ما یک کشوری است که انتخابات یکی از بخش های مهم او و یکی از به اصطلاح اتفاقات مهمه و طبیعتا در انتخابات گروهی برنده میشن، گروهی به اصطلاح برنده نخواهند شد. منتها همه میدونیم به هر حال هر مجلسی با هر گرایشی تشکیل بشه مجلس همه مردمه، در مقابل همه مردم باید پاسخگو باشه و همه مردم هم وظیفه دارن حمایت بکنن. طبیعتا جریان سیاسی رقابتشون اگر برای خدا باشه مهجوره و بعد از رقابت هم دوستیشون مهجوره. طبیعتا کسانی که رأی نیاوردن مخصوصا جریانات سیاسی باید ایده ها، نظرات، دیدگاه هاشون را به نمایندگانی که رأی آوردن بدن و کمک به اونها بکنن، چون هدف اصلی اینه که به هر حال کشور رشد بکنه، پیشرفت پیدا بکنه، ارزش های انقلاب حفظ بشه، ما به اهداف عالی انقلاب برسیم و همه ما مردم ایران با هر گرایش و با هر سلیقه‌ای در این کشتی نشستیم و هممون باید تلاش کنیم که این کشتی بتونه به سرمقصد منظور برسه و هدفش را محقق بکنه. حالا بعد در یه زمانی این به اصطلاح سکان در اختیار یه جریان، بعد در جریان اختیار جریان دیگه قرار میگیره و این خاصیت در حقیقت انتخابات هست، چه در ریاست جمهوری در مجلس شورای اسلامی. مهم اینه که دوستانی که رأی نیاوردن با سیاست بپذیرن، به نظر مردم احترام بگذارن و انشالله خودشون آماده کنن که کمک کنن، همکاری کنن با نمایندگان منتخب مردم.
خب همه میدونیم که از خرداد ماه سال آینده مجلس 11 شروع میشه. مردم پیام روشنی در این انتخابات منتقل کردن و اون هم عزم جدی برای تحوله. به نظرتون نامزدهای پیروز تو این چند ماه تا شروع مجلس چیکار باید بکنن و حتی اینطور بگم چه چیزهایی رو باید یاد بگیرن که در قانون نویسی کمکشون کنه؟
ببینید ما زمانی که مرکز و جوشهای مجلس بودیم اونجا یه بررسی و مطالعه شد و یه سنت خوبی گذاشته شد که یک نماینده مجلس قبل از اینکه وارد مجلس بشه چه اطلاعاتی رو باید داشته باشه. مثلا باید حتما نسبت به قانون اساسی، نسبت به آیین‌نامه مجلس، نسبت به قانون بودجه، نسبت به قوانین مادر باید آشنایی کامل داشته باشه. خب یه بسته در حقیقت آموزشی مرکز بجوشای مجلس تهیه کرده بود و تا اونجایی که من خبر دارم برای نامزدها و نمایندگان ارسال میکرد و نشستهایی را برگزار میکرد تا به اصطلاح همونجوری که لازم هست به هر حال بدونن آیین‌نامه داخلی چیه، چه قوانینی در مجلس مهمه. ولی در این حال به هر حال هر نماینده متناسب با تخصص در یک کمیسیون قرار میگیره، خوبه که بررسی کنه ببینه در اون حوزه، مثلا در حوزه حقوقی، در حوزه بودجه، در حوزه فرهنگی، هر کی هر بخشی میره در حوزه صنعت چه قوانینی هست که به هر حال این قوانین مسیر کار را مشخص میکنه. نماینده وقتی به قوانین آشنا باشه میتونه بهتر نظارت کنه و در این حال میتونه آسیب شناسی بکنه و اگر اشکال ایرادی هست رفع بکنه. ولی بدونیم کار نمایندگی کار گروهی است، باید انشالله از جریانی که اکثریت مجلس را به دست آورده نشستهایی را بگذاره، برنامه‌شون را اعلام بکنن. مخصوصا ما مجلسی که تشکیل بشه در آستانه تدوین برنامه هفتم را باید آماده بکنه و انشالله به هر حال تقریبا 4 ماه 5 ماه نمایندگان محترم فرصت دارن، فرصت خوبی است که خودشون را برای این کار مهیا بکنن.
خب به نظرتون مجلس آینده در 4 سال پیش رو و در دراز مدت چی کار باید بکنه؟ ما در حال حاضر برنامه 6 توسعه رو داریم که باید اجرا بشه و سالهای آخر سنت چشمنداز هم هست. به نظر میرسه کار روی زمین مونده هم کم نیست. کدوم اولویت ها از نظر شما مهمتر هستند؟
بله ببینید همه مسائل به هم ربط داره دیگه. ما به هر حال امروز در سطح بین المللی با استکبار جهانی تمام قد در مبارزه هستیم. این مبارزه درسته یه فشارهاش اقتصادی است ولی مبارزه سیاسی است، مبارزه در صحنه بین المللی منطقه است. نماینده باید به هر حال اصول را در نظر بگیره. ما باید بس استقامت و مقاومت را جدی بگیریم، دنبال بکنیم و در بخش‌های مختلف بتونیم در حقیقت مستقل بشیم، به فرهنگ خودمون به اصطلاح تکیه بکنیم، مخصوصا در بخش اقتصادی. ببینید مردم تحت فشار اقتصادی هستن، ما ظرفیت‌های خوبی هم در کشور داریم. نگاه مجلس باید به سمت اقتصاد درونزا و برونگرا باشه، از ظرفیت‌های منطقه استفاده بکنه، در این حال به تولید توجه بکنه. ما جوانان بسیار خوبی داریم، باید زمینه خلاقیت، نوآوری، تولید تکنولوژی، تولید علم را فراهم کنه مجلس و انشالله امیدواریم در اولین گامی که برمیداره با کمک دولت گشایشی در وضعیت اقتصادی مردم بشه، اشتغال به هر حال مردم جوانا حل بشه که اینها خیلی ضروری است و میتونه خیلی به مردم امید و نشاط بده که در صحنه‌های بعدی قوی‌تر حضور پیدا کنه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون، خیلی لطف کردید که امشب در روزی روزگاری قانون همراه من بودید.
بله خیلی متشکرم، منم خداحافظی میکنم، شب شما بخیر.
سپاسگزارم، شب بخیر و خدا نگهدارتون.
ظرفیت های پیشرفت ایران را بشناسید.
نیازهای واقعی خود را بشناسیم.
اینجا رادیو فرهنگ است.
اینجا رادیو فرهنگ است.
حالا حالا بعد از دوم اسفند ماه و انتخابات باشکوه ما با یک مجلس جدید روبرو هستیم. ساختار مجلس در ایران اونقدر قویه که میتونه بانی تحولات بزرگی باشه. در میان این نمایندگان که مردم برگزیدن، حالا میشه امید داشت که مجلس ظرفیت‌های خفته خودش رو هم فعال کنه. اما مجلس ایران در قانون اساسی چه جایگاهی داره؟ همکارم قسمتی رو آماده کرده که به این سوال پاسخ میده. لطفاً بشنوید.
در اوج ترافیک، مرکز شهر تهران، جایی که قسمتی از تاریخ ایران معاصر هم هست، مشروطه را به یاد دارد. جایی که یک میدان مهم شکل گرفته که معماری مسجد با شکوه کنار آن زبان زد است و کمی آن طرفتر دو ساختمان مهم که نماد قانونگذاری در ایران است. ساختمان مجلس قدیم که حس و حال سخنرانی های شهید مدرس را به یاد می آورد. امام خمینی رحمت الله علیه همیشه مبارزات آیت الله مدرس را می ستود.
تاریخ مرحوم مدرس را دیدید، یه سید خوشگیده لاغر، عرض میکنم لباس کرباسی که یکی از فوشایی که اون شاعر بهش داده بود هم بود که تنبان کرباسی پوشیده. یه همچین آدمی در مقابل اون قلدری که سایه تاریخ ما کم مطلع بود، در مقابل او همچه استاد در مجلس در خارج اوران که یک وقت گفته بود سید چی از جان من میخوای؟ گفته بود که میخوام کتو نباش، میخوام تو نباش. میامد در مرسی سپه سالار که مرسی شهید مطهری سالا درس میگفت. من یه روز رفتم درسشون، مثل اینکه هیچ کاری نداره، فقط طلبه است داره درس میگه. اینطور قدرت روحی داشت. از اونجا پیش من رفت مجلس. اون وقتی میرفت مجلس یه نفری بود که همه ازش حساب میبردن. من مجلس اون وقتم دیدم که انه اون مجلس منتظر بود که مدرس بیاد، با اینکه باش بد بودم، ولی مجلس که انه اون احساس نقص میکرد وقتی مدرس نبود. وقتی مدرس میامد مثل اینکه یه چیز تازهی واقع شده.
در کنار امارت سفید و قدیمی مجلس در خیابان بهارستان یک ساختمان بلند و مثلثی شکل وجود دارد که با حدود 300 صندلی سبز پر شده است. اینجا ساختمان جدید مجلس شورای اسلامی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حساب ویژه‌ای روی مجلس باز کرده است. از اصل 62 قانون اساسی تا اصل 90 درباره وظایف و شرایط مجلس صحبت شده است. آنگونه که قانون اساسی گفته، ساختار سیاسی کشور ما وابستگی زیادی به مجلس دارد. در برخی کشورها نظام بر اساس قدرت پارلمان تنظیم شده و در گروهی از کشورها هم ریاست جمهوری بیشترین اختیار را دارد. اما در ایران چگونه است؟ صحبت‌های دکتر شعبانی، استاد حقوق اساسی را بشنوید.
مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار و مرکز ثقل قانونگذاری در ایران، در واقع باید گفت برترین قوه و برترین جایگاه را در نظام جمهوری اسلامی ایران داره، به این احتمال که قانون و قانونگذاری اساسا از رتبه به منزلت خاصی برخوردار است. بر اساس معیارهای تعریف شده یا استاندارد موجود، اینطور نیست که نظام جمهوری اسلامی ایران را یک نظام پارلمانی تلقی کنیم یا یک نظام ریاستی مصطلح، بلکه قوای سگانه در جمهوری اسلامی ایران به گونه‌ای در هم تنیدند و مرتبطند که باید همون عبارتی که در خود قانون اساسی آورده شده همان را به کار ببریم. قوای سگانه تحت حاکمیت ولایت مطلقه فقیه مستقل از یکدیگر به رسالت ذاتی و وظیفه قانونی خودشون عمل میکنن. در بسیاری از موارد قوه مجریه مرتبط است به قوه مقننه و برخی از امور قوه مقننه هم مرتبط است به قوه مجریه.
از همان ابتدا که مجلس در جمهوری اسلامی شکل گرفت، معلوم بود که ساختار این نهاد میتواند جمهوریت و اسلامیت نظام را حفظ کند. مقام معظم رهبری از سالهای اول انقلاب میگویند:
ما اول انقلاب رفتیم خدمت امام برای اینکه یکی از بزرگان بین خودمون رو به عنوان رئیس جمهور به امام معرفی کنیم که امام ایشون رو قبول کنن که ما بیایم ایشون رو در حزب جمهوری اسلامی به عنوان رئیس جمهور مطرح کنیم. امام قبول نکردن، به دلیلی قبول نکردن. بعد به ما گفتن که برید سراغ مجلس، مجلس مهمه. از نگاه رهبر انقلاب و بنیانگذار این نظام و پدید آورنده این مجموعه، مجلس چنین جایگاهی داره. خب اینو باید نگهش داشت، باید آبروش رو حفظ کرد، باید چهرش رو حفظ کرد.
بدون شک یک مجلس قوی با کارایی بالا و نمایندگان کاربلد میتواند تحول اساسی در کشور ایجاد کند. دکتر سعادت، استاد حقوق اساسی، درباره توان بالای مجلس ایران نکات جالبی گفتند. بشنوید.
مجلس به عنوان مرکز ثقل قانونگذاری یا تنها مرجع قانونگذاری در کشور، رسالت اصلی و ذاتیش قانونگذاری است، یا مهمترین رسالتش قانونگذاری است. به عبارتی که یا به تعبیری که در قانون از رهبر تا همه آحاد ملت در برابر قانون یکسان هستند و باید مطیع قانون باشند، طبیعی است که قانون در صدر امور هست و قانونگذار هم با توجه به این اختیار و رسالتی که داره طبعا از یک منزلت بالایی برخوردار. این رسالت اول مجلس شورای اسلام. کار ویژه دوم یا در واقع اون چه که برای مجلس طراحی شده، نظارت بر عملکرد قوه مجریه هست. از طرف دیگر یکی از بازوهای کارشناسی رهبری در ایران، اما نکته‌ای که بسیار مهم و حائز اهمیت است این که در بسیاری از کشورها مجالس مغنمه یا در واقع مجلس قانونگذار توسط مقامات اول کشورها یا بر اساس سازوکارهای پیشبینی شده قابل انحلال هستند، در حالی که به موجب اصل 110 قانون اساسی و بر اساس آنچه که در اصول قانون اساسی پیش بینی شده هیچ شخصیت و هیچ مقامی در جمهوری اسلامی ایران حق انحلال مجلس را ندارد.
حالا ما هستیم و مجلس 11 هم. امیدواریم که توان قانونگذاری ایران افزایش پیدا کنه و کشور برای تحول بزرگ آماده باشه. این اولین مجلسیه که در دوره گام دوم تشکیل میشه و قطعاً میتونه در ریل گذاری اون بسیار تأثیر داشته باشه. به امید آینده‌ای روشن. تا بعد، خدا نگه.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
سلام به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ. یکی از فرهنگ‌های خیلی خوبی که ما پیشترها داشتیم شب نشینی کردن بود. من خودم که بچه بودم یه همسایه داشتیم به نام مشتی حسین. مشتی حسین یه مرد قد کوتاهی بود که در حقیقت گنجینه‌ای بود از داستان‌های کهن، از افسانه‌ها. کلید همه افسانه‌ها دست مشتی حسین بود. اما من در شهر پاوه هستم الان، در کنار یه عزیزی که برام از شب نشینی صحبت کرد، من رو برد تو بچگیام. میخوام باشون گفتگو کنم. آقای حاتمی عزیز، معلم بازنشسته، سراسر ایران رو هم گشتن. سلام، خدا قوت.
خیلی ممنون، خیلی خوش آمدین به این شهر زیبای ما.
ممنونم از شما، واقعا هم از زیبایی شهر لذت میبرم، هم از زیبایی و سخنان شما بزرگواران و عزیزان.
100% باسوادن، 100% اهل علمن، دانشن، فرهنگن، ایرانین، ایران دوستن.
الان شب نشینی به همون قوت برقراره؟
به قوت برقراره. همه اگر یک موقع همسایه ها یا مثلا دوستان، رفقا، همکارا هر جا هست میرن به خدمت همدیگر میرسن، از سلامتی و تندرستی همه با خبر میشن.
بچه که بودم، الان برای شنوندگان گفتم، ما مثلا شام که میخوردیم و خونه همدیگه میرفتیم سر میزدیم. الان مردم میگن قرار بری باید همدیگر دعوت کنیم، نمیدونم تدارک ببینن، واسه همین رفت آمده کم شده.
خب اگر من بفهمم یکی میاد خانه ما، خب مجبور میشم باید پذیرایی دادش بکنم.
بله.
این یکی از آداب رسوم ایرانیانه، نه تنها کرد و عرب و ایناها، ایران اینطور بوده.
بله. اما این شب نشینی هزینه آنچنانی هم نداره در حقیقت.
نه دیگه، مردم چندان توقع نداره، هر چه باشه خلاصه از سلامتی همدیگر براشون منظوره.
درسته. چی میشه یعنی شما شامتون رو میخورین سر میزنین خونه دوست و رفیق فامیل
و...
میشه توضیح بدید چی کار میکنین؟
خب میشینیم با هم دیگه شروع میکنیم، کتاب میخونیم یا از گذشتگانمان قدردانی میکنیم که در حفظ و حراست این مملکت جانفشانی کردن. الان ببین جاهای زمین هست میبینین.
درسته.
واقعا این مردم چقدر جانفشانی کردن برای آبادی و تندرستی و یعنی هر آنچه که لازمه زندگی در یک مملکت هست.
درسته.
در این منطقه هست.
بله همینطوره، واقعا همینطوره، پر از انرژی و پر از دانایی. اما از مشاهیر، آیا از مشاهیری هستش که بتونید برای بچه هاتون کوچیکترها تو این شب نشینی ها صحبت کنید؟
بله بله، مثلا فرض کنید که از کسانی که درس خور بودن در این مملکت.
بله.
معلم بودن یا اهل علم بودن یا ملا بودن یا علمای برجسته بودن، اونها میشینیم با هم صحبت میکنیم. صحبت. از خدماتشان نسبت به این آب و خاک، نسبت به این مردم در بیداری. بله، در بیداری این مردم در راه خدا، در راه مملکت ما را نصیحت کردن.
درسته.
که
ساز هم میزنین؟
بله
همزمان؟
بله بله بله.
تنبور توی کردستان واقعا جایگاه ویژه داره. ساز 5000
بله.
ساله.
بله حسن.
زبانتون چه زبانی پدرجون؟
من زبان اورامیه.
اورام.
بله. مادر همه زبانهای کردیه.
ممنونم، واقعا لذت بردیم. انشاءالله شنوندگان عزیز ما هم، چه اونایی که کردن چه اونایی که کردستان، همه ایرانی ها لذت برده باشن. سپاسگزارم. خداوند به شما، به فرزندانتون، به ایران عزیزمون عزت بده.
گفتارش با ما منتشر شد.
این روغن تبرکه باز شده، ریخته شده، خیلی پسندیده شده.
تبرک.
دوست دارم، دوست داری،
دوست داری، صاب میوه های عالی
میگیرم، میگیری،
میگیری، صاب میوه های عالی
میخورم، میخوری،
میخوری، صاب میوه های عالی، صاب میوه های عالی، سالم، خوش طعم، طبیعی.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
شبتون بخیر. به پایان بخش دوم برنامه ها رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما عزیزان. من وحیدی به اتفاق همکارانم از شما خداحافظی میکنیم. شب خوش، خدا نگهدارتون.